بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. فآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمرا قليلا لإياي فاتقون. بعد از بیان اون اصل کلی که هدایت و وحی که تنزل کرده است، مردم دو اسمن. اونها که تابع وحی الهیان از خوف و حزن مسونن و اونها که وحی الهی را تکذیب کردن گرفتار عذاب خواهند شد. اونگاه نحوه اطاعت از وحی را بیان میکنن. جریان بنی اسرائیل را مخصوصا در این سوره و سایر سور بازگو میکنن که اونها چگونه از پیروی وحی خدا سر باز زدن و چگونه گرفتار عذاب الهی شدن. این که وعده داد فرمون به این که فمن تبع هدای فلا خوف علیهم یحزنون، یکی از آثار تبعیت هدایت خدا آن است که انسان از خدا بترسد. همین خدایی که به ما فرمود اگر تابع وحی شدید هیچ ترسی ندارید، همین خدای سبحان به ما فرمود که از خدا بترسید. معلوم می شود ترس از خدا جزء ماجا به الوحی است، جزء دستورات الهی. چون در این کریمه فرمود و ایای فرهبون، این کلمه و ایای فرهبون نه تنها مفید حسر است، بلکه حسری که از ایای فرهبون استفاده می شود بیش از حسر و تأکیدی دیگر ایاف نعبد و ایاف نستعین استفاده می شود. در ایاف نعبد از اون جهت که ضمیر فتح مفعول شد و مقدم شد مفید حسر بود، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اما در اینجا گذشته از این که ضمیر فتح مفعول است و مقدم، یک ها روی فعل ذکر شده است و یک حسره هم که علامت حذف یا در اینجا آمده فرمود و ایایت فرهبونه، یعنی فرهبون نیست، که دو جا سخن از یاد خود مطرح میکند. در مسئله ایاکه اگر این چنین گفته میشد ایاکه نعبد و که و ایاکه نستعین و که، وزان اون آیه با وزان این آیه یکی میشد کل جمله، زیرا در اونجا دو بار سخن از خدا بود، در اینجا هم دو بار سخن از خدا، یکی ایاکه یکی فرهبونه، که این کسره نشانه هستیاست. اما در اینجا در این آیه دو جا سخن از خدا، در اون آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین یک جا، فقط یک جا که ضمیر فصل است میگوییم ایاک نعبد. در اینجا نمیگوییم ایای فرهبون، میگوییم ایای فرهبون، یعنی ایای فرهبونی. پس دو جا سخن از خدا است در این آیه و در اون آیه یک جا سخن از خدا. گذشته از این که این فا که در صدر این فعل امر ذکر شده است، گفتن جواب یک شرط محذوف است، یعنی اگر شما بخواهید بترسید از خدا بترسید. اگر اهل ترسید، تنها ذاتی که شایسته آن است انسان از او بترسد خدا است. پس این سه خصوصیت را جمله مبارکه و ایای فرهبون دارد که دو خصوصیتش مخصوص خود اوست و در ایاک نعبد نیست، یک خصوصیت که همون ضمیر فصل مقدم هست در ایاک نعبد هست و اینجا هست. یعنی از غیر خدا نمی ترسن. اون بحثش قبلا گذشت که از غیر خدا هراسناکن، اما همین خدای سبحان فرمود ولی من خاف مقام ربی جنتان، یا اما من خاف مقام ربی و نه نفس عن الهوا فإن الجنة هي المأوى. فرمود از مار نترس، از من باید بترسی. لذا انبیا میگفتند این که ما اگر فرمان الهی را درست ابلاغ نکنیم از خدا میترسیم. یعنی لدی مرسلون، از غیر من نمیترسم، نه از من نمیترسم. اگر کسی از خدا نترسد که رسول نیست. یا موسی اقبل ولا تخف، چرا؟ اینی لا یخاف لدی المرسلین، دلیل است برای نهی خوف از مار.
وگرنه اگر کسی از خدا نترسد که به سمت رسول نمیرسد. اما این که فرمود به عهدم وفا کنیم، عهد از اون جهت که یک پیمان طرفینی، یک طرفش به معاهد بسته است، یک طرفش به متعاهد، خدای سبحان این عهد را هم به خود نسبت میدهد هم به قوم و بنی اسرائیل. فرمود به اوفو به عهدی اوف به عهدکم. این دو عهد نیست، دو عقد نیست، بلکه یک عقدی است که بین موجب و قابل است، یک طرفش معاهد طرف دیگرش متعاهد، نظیر بیع که بین بایع و مشتری است، نظیر صلح که بین مصالح و متصالح است. و این عهد را هم قرآن کریم در موارد فراوان بیان فرمود که خدای سبحان از بنی اسرائیل چه عهدهایی را گرفته است. در همین سوره بقره آیه 83 این است که و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربى والیتامى والمساکین و قولوا للناس حسنا و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. اما پیمانی که از بنی اسرائیل گرفتیم این است که جز خدا احدی را نپرستید، که این نفی است و به دایی نهی بیان شده است. و به والدین احسان کنید، به ارحام احسان کنید، به یتاما و مساکین احسان کنید، با مردم خوش برخورد باشید، خوب سخن بگویید و مانند آن. این عهدی است که خدای سبحان از بنی اسرائیل گرفت. در آیه 84 همین سوره فرمود و از اخذنا میثاقکم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم. اون ما از شما تعهد گرفتیم خونریزی نکنید، کسی رو تبعید نکنید، کسی رو از شهرش بیرون نکنید و مانند آن. اینها عهود الهی است که از بنی اسرائیل گرفته شده. چه اینکه در سوره آل عمران آیه 187 هم سخن از عهد میثاق اهل کتاب است، چون بنی اسرائیل هم شامل یهود می شود هم شامل نصارا، چه اینکه اهل کتاب شامل اونها هم خواهد شد. فرمود و از اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. این پیمان تقریبا مربوط به علما و دانشمندان اهل کتاب است. فرمود خدا از شما پیمان گرفت اون که در تورات انجیل است کتمان نکنید، مفسر خوبی باشید، هر چه در تورات انجیل است برای مردم بازگو کنید و کتمان نکنید. و در سوره نساء هم باز جریان اخذ پیمان اهل کتاب مطرح است. اولا این آیات یک جا نازل نشو، ثانیا نظم این بحث آن است که بیان صغرایی از دربارون اصل کلی در صدر آیه گفته شد، به این که خدای سبحان وقتی آدم و حوا و شیطان رو به زمین احباط کرد، فرمود به این که شما با یکدیگر دشمنید یک، و عمرتون هم موقت است دو، بدون وحی هم نمیتوانید راه به مقصد ببرید سه، وحی می آید، هر کس تابع وحی بود از خوف آینده و حزن آینده مسئول است، و هر کس تکذیب و کفر ورزید گرفتار عذاب خواهد شد. این اصل کلی اونگاه جریان بنی اسرائیل ذکر میکند که بنی اسرائیل گرفتار تکذیب و تکفیر شدن، تکذیب کردن و کفر ورزیدن و پایانشون عذاب علیم بود. این نمونه از اون اصل کلی. باز به اهل کتاب در سوره نساء آیه 47 کتاب بکند یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما انزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نشمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السعف وكان امر الله مسئولا. این تقریبا مناسب است با آیه بعدی که بنده بحث است در پیش داریم و آمنوا بما انزلتو مصدقا لما معکم. در سوره مائده وقتی جریان اخذ میثاق بنی اسرائیل ذکر می‌فرماید آیه 12 این است، می‌فرماید ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم 12 نقیبا و قال الله انی معکم لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکاة. ما پیمان گرفتیم و به اونها گفتیم اگر شما مطیع دستورات الهی باشید ما با شمایی، از نصرت خاصه ما برخورداری. و همچنین در سوره مائده آیه 70 باز اخذ میثاق بنی اسرائیل رو مطرح میکند میتواد لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسلا کلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلوا. ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که در برابر وحی تابع باشیم و هر وقت پیامبری فرستادیم اینا یا درو کشتن یا درو هم تکذیب کردن، که این ناظر به همون والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب النار هم فی خالدون خواهد بود. بنابراین اون چی که به عنوان اخذ میثاق یاد شده است در این آیه سوره مبارکه بقره در سایر سور او تبیین فرمود، چه این که باز در همین سوره اعراف آیه 169 می فرماید ما از اینا تعهد گرفتیم که اینا جز حق نگوین. بعضی که جریان بنی اسرائیل رو مبسوطا بازگو میکند می فرماید فخلف من بعدهم خلف ورث الکتاب یأخذون عرض هذا الادنا و یقولون سیغفر لنا و این یأتهم عرض مثله یأخذوه الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب الا یقول علی الله الا الحق فدرسوا ما فیه و دار الاخرت خیر للذین یتقون افلا تعقلون. که با بحث ما سازگار است، یه سلسله پیمان مشترک از همه بنی اسرائیل گرفت، یه سلسله پیمان خاص از علمای بنی اسرائیل گرفت که مبادا کاری کنن که تورات تحریف بشود. این پیمانی که از بنی اسرائیل گرفت مشخص فرمود که عبادت خداست، احسان به والدین است، احسان به ذی القربا و یتاما و مساکین است، احسان به مردم است که قولوا للناس حسنا و مانند آن، و عدم سفک دما و نظائر. پیمانی که از علمای اهل کتاب گرفت آن است که به کتاب درست عمل کنند و درست تفسیر کنند و تبیین کنند و چیزی را کتبان نکنند. در آیه سوره اعراف همود ما از اینا تعهد گرفتیم که اینها خلاف عمل نکنند و جز حق نگویند. اینا کتاب و درس می دادند، درس می خوندند، اما در موقع بیان کردن برای مردم کتبان می کردن. فخلف من بعدهم خلف که ورثوا الکتاب یأخذون عرض هذا الادنا. قرآن کریم این حیات زودگذر را دنیا میداند. دنیا از دنو و نزدیکی نیست، از دراعت و پستی، چون از این پستر دیگر عالمی نیست. از دنیا بگذاریم عدم است، نه اینکه از دنیا بگذاریم یک نشعه دیگری نازلتر از این. نشانه این که دنیا از دراعت است نه از دنو اینه که در این آیه فرمود به اینکه اینها به فکر متای این ادنایم، عرض حاضر ادنا، یعنی این متای پست اونها را سرگرم کرده است که کتاب الهی را تحریف کرده. یأخذون عرض حاضر ادنا و به این امید خام که خدا اینها را بیامرزه. و اگر یک متای زودگذری هم مانند این ادنا نصیبشون بشود باز میپذیرند. الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب الا یقول علی الله الا الحق جز حق نگویند. یعنی انسان همونطوری که موظف است تصدیق بدون تصور نکند، تکذیب بدون تصور هم نکند، جز حق چیزی نگوید. پس اینا پیمانهای عمومی و خصوصی است که خدای سبحان از بنی اسرائیل گرفته است. اونگاه در آیه محل بحث فرود به این که و اوفو به عهدی اوفه به عهدکم و ایای فرهبون و آمنو به ما انزلتو مصدقن معکم و لا تکون اول کافرن به و لا تشترو به آیاتی سمنن غلیزن و ایای فرهبون. هم خطاب به توده بنی اسرائیل است، هم خطاب به علما. اما نسبت به همه بنی اسرائیل فرمود و آمنو به ما انزلتو، به قرآنی که من نازل کردن ایمان بیاورید، چون این قرآن همه حقایق تورات را دارد و اضافه. مصدقن لما معکم، نه اون چرا که شما برای مردم میگید، اون چی که در کتاب هست و در منزل نگه داشتید اون را قرآن تصدیق میکنه، نه اون چرا شما برای مردم گفتید، اون چرا برای مردم گفتید تحریف کردید. در بعضی از بخش های قرآن کریم است که خدای سبحان بر رسولش فرماید به اینا بگو فتو به تورات فتلوها این کنتم صادقین، اون تورات اصلی رو در بیارید بخونید ببینید چی میگه. چرا اون رو کتمان کردید؟ این چه میفرماد فتو به تورات فتلوها این کنتم صادقین، معلوم شد بسیاری از مسائل در تورات بود و اینها برای مردم نمیگفتن. در بعضی از بخشهای قرآن آمده است که چرا اینا به سراغ تو میآیند و اندهما تورات فیا حکم الله، تورات پیش اینا هست، ما همین حکمی که در قرآن گفتیم در تورات هم گفتیم، چرا پیش تو میآیند و اندهما تورات فیا حکم الله، چرا روی کتمان میکنند. معلوم شود انگیزه تحریف بعد از ظهور اسلام پیدا شد. گذشته از اینکه در جریان وقت نصر رابطه تاریخی تورات با زمان نزولش قطع شد، ولی بعد از ظهور اسلام بسیاری از مسائلی که مربوط به وحی و رسالت و خاتمیت و امثال ذالک بود را تحریف کرده. در این آیه محل بحث خدای سبحان هم به توده بنی اسرائیل می‌فرماید این که آمنو به ما انزل تو مصدقن لما معکن، چه علما چه غیر علما، هم به علما و احبار و رهبانشون می‌فرماید بلا تشتر و به آیات سمنن قلیدا، شما به این فکر نباشید که آیات مرا تحریف کنید برای متاع دنیا. گاهی در سوره اعراف می‌فرماید به این که یا خزون عرض هذا الادنا، گاهی در آیه محل بحث می‌فرماید به این که بلا تشتر و به آیاتی سمنن قلیدا. پس تعهد مشترک عتاب مشترک دارد، تعهد خاص عتاب خاص دارد. چون توده بنی اسرائیل که اهل تحریف نبودن، توده بنی اسرائیل به اون مسائل یاد شده تعهد سپردن. خدای سبحان اینها رو تهدید می کند که اگر شما ایمان نیاوردید گرفتار همون خلود نار خواهد شد. اما خواست از بنی اسرائیل را تهدید می کند که اگر شما به عهدتون وفا نکردید، به کتاب را تحریف کردید، به درست تبیین نکردید، گرفتار عذاب الهی خواهد شد. پس این که فرمود و اوفو به عهدی اوف به عهدکم، هم ناظر به میثاق عمومی بنی اسرائیل است، هم ناظر به میثاق خصوصی که از علما گرفت. چون قرآن کریم هم میثاق مشترک بنی اسرائیل کرد، هم میثاق مخصوص علما را بیان کرد که علم یؤخذ علیه میثاق الکتاب لا یقول علی الله الا الحق و درسوا ما فیه. لذا در این کریمه فرمود و آمنو بما انزلت مصدقا لما معکوف، نه اون چرا که علماتون تحریف کردن قرآن او رو تصدیق کند معاذ الله، نه اونی که در منزل نگه داشتید و حاضر نیستی عرضه کنید او رو تصدیق میکند. نشانش آن است که اون کتابها را از مراکز عبادی بیرون بیاورید برای مردم بخوانید عرضه کنید ببینید قرآن همون رو تصدیق میکند یا نه. فتو به تورات فتوها این کنتم صادقین. اما این که فرمود مصدقا لما معکم، نه یعنی قرآن هر چه دارد در تورات هست، نه، بلکه هر چه در تورات هست در قرآن هست. نسبت تورات و قرآن نسبت آن مخاص مطلق است و منظور از عموم خصوص اطلاق هم مفهومی نیست، سعی مستاقی، یعنی هر حقیقتی که در تورات و انجیل هست در قرآن هست ولا عکس. نشانش این است که خدای سبحان در عین حال که قرآن را مصدق تورات انجیل می داند و مصدق عهدین می داند و کتبی که بر انبیاء گذشته ناظر شده است معرفی می کند، می فهمد و مهیمنن علی مصدقن لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنن علی. قرآن تنها مصدق نیست که هر که در کتب انبیاء سلف بود قرآن همون را تصدیق کند به چیز تازهی نیاورده باشد، بلکه قرآن مهیمن است، هیمنه دارد، سیطره دارد، سلطه دارد و اشراف دارد. یعنی اونقدر از نظر معارف بلند است که هیمنه در همه کتب انبیا پیشین دارد و اگر چون که مقام علمیش همسان کتب سلف باشد در سطح اونها فقط مصدق است نه مهیمن. این هیمنه داشتن، این سیطره داشتن جز به سعه وجودی این کتاب آسمانی نخواهد بود. قهرن در قرآن حقایق و معارفی هست که در کتب انبیای سلف نخواهد بود. این یک نکته. نکته دیگر همان است که در سوره صف بیان فرمود که عیسی مسیح سلام الله علیه می‌فرماید که مبشرن به رسول یعطی من بعد اسمه احمد. سوره صف وقتی جریان عیسی مسیح سلام الله علیه ذکر میکند میفرماید عیسی قومش را بشارت داد به این که بعد از من پیامبری خواهد آمد که نام شریفش احمد است. آیه 6 سوره صف. این که فرمود و مبشرن به رسول یعطی من بعدی، بشارت مال جایی که انسان منتظر یه خیر جدید باشد. اگر در قرآن مطلب تازه‌ای نباشد جز همان که در عهدین است و اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حرف تازه‌ای نیاورده باشد مگر حرفی که عیسی مسیح آورده است، اینجا بشارت نیست. بشارت برای خیر تازه است. اگر در قرآن جز مطالب عهدین چیزی دیگر نباشد اینجا بشارت نیست. عیسی مسیح نمی فرماید من به شما بشارت میدم که بعد از من پیامبری میاد که همین حرفا رو که من گفتم اون میگوید، اینجا بشارت نیست. وقتی که میفرماید من بشارت میدهم یعنی یه خیر جدیدی رو به همراه میآورد، نه هر چه ما گفتیم همون رو میگوید. این گزارش است، این اعلام است، تبشیر یه اعلام خاص است. اگر آینده مثل گذشته در یک ساعت باشد انسان نسبت به آینده اعلام میکند، نه تبشیر. این که عیسی مسیح سلام الله علیه بود من مبشرم یعنی من چیزی نیاوردم که او میآورد و او چیزی میآورد که نه من آوردم نه انبیای سلف. لذا به شما بشارت میدهم، نه تنها اعلام میکنم، نه تنها خبر میدهم. بنابراین همون هست، همین هست، همین کتاب عهدین هست. چون اونا معتقد بودن به اینکه این تورات الی یوم القیامه میماند، این زعم باطل که در بنی اسرائیل بود، بدا را در تکوین و نفر را در تشریع منکر بودن، میگفتن تورات ما الی یوم القیامه هست و اگر آیندم همین مطلب را بیاید تکرار از چیز جدیدی نیست. بنابراین این که عیسی مسیح سلام الله علیه و آله من مبشرم یعنی بعد از من خاتم انبیا علیهم آلاف و تحیید و سنا مطلبی میآورد چند من گفتم نه انبیا پیشین، من به شما بشارت میدم. این نشانه آن است که قرآن مهیمن است، نه تنها مصدق. چه بشارتی اگر کسی بیاید که همه حرفا را دیگران گفتن، چه بشارتی کتابی بیاورد که همه شما دیدین، پس یه چیز تازه میآورد. اگر افضل است چون از این که مبشر است معلوم میشود او افضل است، از این که او مبشر است معلوم میشود رهاوردش از رهاورد انبیای دیگر افضل و اجل است. برای این اعلام است تبشیر. اگر گذشته مثل آینده باشد این اعلام است، و اما وقتی که آینده مثل گذشته نیست یک رهاورد تازه‌ای دارد اینجا جای بشارت است. بنابراین اگر در بسیاری از موارد فرمود که من مصدقم لما بین یده یا قرآن مصدق است، این هم سطحی قرآن با کتب انبیای سلف را نمی رساند تا معارض باشد با دلیلی که میاد قرآن مهیمن بر کتب انبیا و انبیا به او بشارت دادن. اتفاقا همین طور هم است، در روایات ما هست که همه ائمه علیهم السلام در نوع فضائل و اصولی که مربوط به امامت است یکسانند، تنها علی بن ابی طالب سلام الله علیه است که از دیگران افضل است و خاتم الاوصیا. این خاتم الاوصیا بسیاری از حقایق به دست مبارک و مزد ظهور میکند که لیظهره علی الدین کله خواهد شد. گرچه همه ائمه در اون باطن ولایت یکسانند، اما هر کسی اون توفیقی را که خدای سبحانه به دست او اجرا کرد و دین به دست او احیا شد، او یه فضیلتی پیدا میکند. چه این که از سید شاه سلام الله علیه نسبت به بعضی از ائمه این فضیلت رو دارد که ول ائمه تو من ورده کلمه تقوا هستن، از ولدو هستن، دا تحت قبه اون سجابت، تربت او شفاست و تربت سایر قبور شفانی، با این که باطن همه اینها یکی راست. ولی از سلام الله علیه باید دیو جهره و علی دین کرده را پیاده کنند، از این جهت میشاید افضل. نه برای این که در حقیقت دین پیامبر را دارد اظهار میکنند، نه نسبت به خودشون میسنجند. اگر کنون چه قرآن کریم مصدق تورات و انجیل است، مصدق اون تورات و انجیل اصیل و غیر محرف است اولا، و این آیه تصدیق کردن نشانه همسط بودن نیست ثانیاً، برای اینکه آیات دیگر می‌فرماید قرآن مهیمن است. و همون بیان مرحوم کاشف و قطار رضوان الله علیه بیان بسیار جالبی است که فرمود اگر قرآن نبود تورات و انجیل قابل موندن نبود، مسیحیت و یهودیت قابل موندن نبود. این قرآن است که یهودیت رو حفظ کرد، مسیحیت رو حفظ کرد، تورات رو حفظ کرد، انجیل رو حفظ کرد، به ادیان گذشته آبرو داد، برای اینکه اونا حیثیتی برای انبیا نداشتن. تو این تورات انجیل محرف که قابل عرضه نیست، این تورات انجیلی که بسیاری از اوهام و عباطی در او راه پیدا شد، این قابل عرضه نیست، این قابل موندن نیست. در کتابی که دامن مطهر مریم علیه السلام به آلودگی نسبت داده شد، اون کتاب قابل موندن نیست، اون دین قابل دوام نیست. اسلام آمد انبیا را تطهیر کرد، تنزیه کرد، مریم علیه السلام را تطهیر کرد، تورات انجیل را نور معرفی کرد و مون. اینا ناچار شدن یکی پس از دیگر اون اسرار را فاش کنن یا بگوین از دست ما رفته است. وگرنه اگر تورات انجیل محرف را بخواهن عرضه کنن، هرگز قابل دوام نیست. بنابراین فرمود و آمنو بما انزلتو مصدقا لما معکب، یعنی بسیاری از مسائل را که قرآن دارد شما هم دارید و همه حرف های شما را هم تصدیق می کند، یعنی همه حرف های تورات و انجیل را، نیامد تورات و انجیل را نسخ بکند. اگر نسخ است در شریعت و شرع و منهاج است، یعنی در فروع جزئیه است، و یعنی خطوط و کلیه دین که اند دین اند الله اسلام، هیچیش نسخ نشد، البته تکمیل شد اما نسخ نشد. ولا تکون اول کافرن به، شما نسبت به اسلام از دیگران طبقت نگیرید که کفر بورزید. مشکین اگر کافرند، برای اینکه نه اهل بت پرستی هستند، نه موحد نبودند، به نبوت معتقد نبودند، به قیامت معتقد نبودند. شما به الله و ربوبیت الله معتقدید، به فرشته معتقدید، به وحی و رسالت معتقدید، به قیامت معتقدید، چرا شما قبل از دیگران کفر می‌ورزید؟ گرچه اول کافر در اسلام هم اون وثنیین حجاز بودن، چون اسلام وقتی عرضه شد در مکه مشرکین بودن و مشرکین از سبق زمانی قبل از اهل کتاب کفر ورزیدن، اما خدای سبحان در مدینه فرمود به این که شما سعی نکنید که زودتر از دیگران کافر بشوید، چون شما که اهل کتابید، شما که اهل دیانتید، شما که وحی و رسالت رو پذیرفتید، یا در بین قومتون از دیگران در مسئله کفر سبقت نگیرید. ولا تکونوا اول کافرین به، چون اصل کفر ورزیدن گناه است، و اگر کسی سنت کفر ورزیدن را در جامعه احیا کرد، تا اون سنت کفر ورزی باقی سعلیه وزر و من سنه است. هر کسی که سنت این غلط گذاشت، گناهان بعدی هم دامنگیر او هم خواهد شد. اذا فهمت ولا تكون اول كافر به، اونگاه فهمت ولا تشترو با آیاتی ثمنا قلیلا. این یه معنای مشترک دارد نسبت به توده بنی اسرائیل، یه مصداق خاص هم دارد نسبت به علما. نسبت به توده بنی اسرائیل، هر کسی نقض عهد می کند برای دنیا، خدای سبحان فرماید شما اگر دست از دین بردارید برای دنیا، این متای گرانبها را به ثمن کم فروختید. اگر همه دنیا را به شما بدن کم است، چون دنیا اصولا متای قلیل است. نه اینکه اگر چون چه پول زیاد دادن عیب ندارد و پول کم دادن عیب دارد، نه، همه دنیا را به شما بدن کم است، چون متاع دنیا قلیل. همود ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا. اما اون تهدید مشترک و تهدید خاص به خطاب خاصی که به احبار و علما دارد، این است که شما کتمان نکنید. به شهادت آیات بعدی که می‌فرماید ولا تلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق وانتم تعلمون، این میثاق خاصی که از علما و روحبان گرفته است که شما کتمان نکنید، حق را برای مردم بازگو کنید، در اینجا خطاب خاص دارد. می‌فرماید مبادا برای طمع دنیا تورات و انجیل را به میل خود تفسیر کنید، چون اگر همه دنیا را هم به شما بدن کم است، و در برابر قرآن و وحی خدا به متاع کم اکتفا نکنید. ولا تشترو به آیاتی، که آیات الهی را بفروشید و متاع کم بخرید. ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا، که از دنیا متاع قلیل. نه این که ثمنا قلیلا یه قید احترازی باشد که اگر ثمن کثیر شد مثلا عیب نداشته باشد، ثمن اگر قلیل شد عیب داشته باشد، نه، این قلیل ناظر است برای توضیح اون ثمن، یه قید توضیحی است نه قید احترازی. اصولا دنیا قلیل است، نه دنیا یه قسمتش قلیل است یه قسمتش کثیر، هم قلیلش قلیل است هم کثیرش قلیل. پس یه قید احترازی نیست، یه وصف توضیحی. فلا تشترو به آیاتی دنیایی را که این دنیا ثمن قلیل است، برخلاف اون چیزی که در جریان یوسف سلام الله علیه آمده است که بشره او به ثمن بخت در راه معدود است، اون بختی غیر احترازی یه صفت مقید است، اما این قلیل صفت مقیده نیست، اصل دنیا قلیل است. قل متاع دنیا قلیل، این چیزی نیست که دنیا دو قسم باشد، یک قسمش قلیل یک قسمش کثیر، و این قید قلیلن یک قید احترازی باشد. این که فرمود ولا تشترو به آیات ثمن قلیلا، یعنی ولا تشترو به آیاتی دنیا، چون های که الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره یه حساب دارن، اونایی که آخرت را به دنیا فروختن یه حساب دیگه دارن. قرآن درباره کسانی که آخرت را به دنیا فروختن میفرماید اینا به متاع قلیل فروختن، چون دنیا کم است ولی همش باشه. والحمدلله رب العالمین.